بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا بیام سراغ اون جریانایی که مصداق همین فرقه و کفره هستن، که به اسم اهل سنت بگه آقا شیعه رافضیه، مشرکه. اینا که میرن زیارت امام رضا و امام حسین، اینا میگن که امام رضا خداست، امام حسین نمیدونم خداست، پیغمبره، قرآن قبول ندارن، اینا فلانن، دروغ، تهمت به شیعه. از اون طرف هم کسی بیاد به تمام اهل سنت رو یک جوری معرفی کنه انگار اینا همه تکفیری و ناسبی هستن، دشمن اهل بیت هستن. هر دو تا این جریان ها. مثال شما الان تو همین جریان هایی که به اسم شیعه لندنی ما میشنسیم، شیعه انگلیسی، حالا اسمشون نشده، هر دوره یک اسمی روشونه، ولی از این شیعه هستن بودن. یه روز یکی از همین ها آدم نادانی هم بود، آدم بدی نبود، آدم معلوم بود بی‌سواد، سواد اسلامی هم نداره اصلا، کنار من نشسته بود، گفت که آقای خمینی اسم وحدت با دشمنان اهل بیت رو پیش کشید، همین بسه برش. این نگاهش رو گفتم نادان، تو اصلا با اهل سنت، با منابعشون اصلا آشنایی؟ تو اصلا روایت شیعه رو دیدی؟ اهل بیت رو به چه دلیلی میگه اهل سنت دشمن اهل بیتن؟ نه تاریخ خوندی، نه منابع اهل سنت رو خوندی، نه منابع شیعه رو میخوندی. یک گروه افراطی تو همه مذاهب هستن، بزرگان اهل سنت، اهل زیارت پیامبر، اهل زیارت امیرالمومنین، زیارت کربلا، زیارت اهل بیت بودن، همین الانش هم هستن. چه اسمیه که میگذری؟ خب اینا یک عقاید همجور سر هم بستن، بین احادیث شیعه هم گزینش میکنن، مثلا 100 تا حدیث رو نمیبینه، 2 تا حدیث رو برمیداره بدون توجه به اون 100 حدیث و بدون توجه به سند این 2 تا حدیث یه معنایی میتراشه، میگه تشیع این است. اینا ته تشیعشون دیگه یکی فحش به مقدسات اهل سنته، یکی قمه زنیه مثلا. حالا من نمیخوام بگم هر کی قمه میزنه جزو ایناست، ولی اینا تو همین مشهدی که دوستان میگو بیم مسجدی اسمش هم برد، نمیدونم پارسال گفت نمیدونم الان هم هست یا نه، این مسجدی من شنیدم تو مشهد هست، حالا پارسال که بوده الان نمیدونم، حتما هستن دیگه جلسات خصوصیش، که چرا گفته وحدت اسلامی، متحری رو لعن میکنن که چرا آبرو اینا رو برده تو کتاباش و خیلی دیگه، تا برسه به اون پایینش که از این استیکر ها ساختن، بعد کنار اسم بعضی دیگه ما رو آوردن، همه رو با هم لعنت کردن، از صدر اسلام تا الان اینا. و یک بار لعنت بر آمریکا نمیگن، لعنت بر اسرائیل نمیگن، لعنت بر آل سعود، زمان شاه لعنت بر شاه نمیگفتن. این دیدگاه بعد گناه و فساد میکنه، ربا میخوره، میشناسیم ما بعد از دیدن من خبر دارم اینجوری هم نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، بعد میگه من میام عزاداری میکنم، کل گناهانم پاک میشه و میرم اون ردهای بالای بهش بین انبیا که پیغمبرها باید جا وا کنن، تو هم بشینی اونجا، باید یکم تنگتر بشینن که ایجا بشه، واقعا همشه ادعای میکنه. میگه خب پس انبیا برای چی اومدن؟ این همه احکام الهی چیه؟ یک اهل بیت قلابی ساختن، یک تشیع قلابی ساختن. حضرت امام رضا سلام الله علیه در یک جمعی نشسته بودن بحث میکردن، یه اخوی برادر ایشان داشتن به نام زید، یه غیر از او زید فرزند امام سجاده که قیام کرد، که اتفاقا اینو بدونن هم ابو حنیفه طرفدار زید بود هم شافعی، هر دوشون به لحاظ سیاسی جزو شیعیان زید بودن، به لحاظ سیاسی، شیعه سیاسی نه چیزی، و فتوا دادن که کمک به زید که فرزند امام سجاد و نوه امام حسینه، شرکت در جهاد زید مثل شرکت در جهاد در رکاب پیغمبره، هم ابو حنیفه هم شافعی هر دو فتوا دادن. یک زید دیگه، این زید علیه حکومت دستگاه بنی عباس درگیر بود و مسلحانه و اینا، بعد بازداشت شد، آوردنش رو مأمون یا ترسید یا ملاحظه کرد و اینا، این رو به حساب اعدام نکردنشونو، ایشون هم کنار حضرت رضا علیه السلام بودن و تو جلساتی که امام رضا بحث میکردن با بزرگان مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودایی، جوابای اینا رو میدادن که از اسلام دفاع میکردن، از قرآن دفاع میکردن، بعد تو این جلسه نشستن امام رضا علیه السلام بحث میکردن، ایشون هم که خب برادر ایشون، فرزند امام ایشون هم نشسته او کنار، هی میگه ما اهل بیت چی، ما اهل بیت چی، ما اهل بیت فلانیم. یه مرتبه تو روایت داره در عیون اخبار رضا، حضرت رضا علیه السلام فرمایشاتشون رو قطع میکنن، ناراحت میشن، بر میگردن به زید میگن چی میگی تو؟ چی میگی؟ نشستی گوشه ما اهل بیت چیم، ما اهل بیت چیم و اینا. اگر صرف انتصاب به اهل بیت که تو فرزند موسی بن جعفری، فرزند پیغمبری، کافیست برای که به بهشت بری، پس تو مقامت از مقام پدرمون موسی بن جعفر بالاتره. چون پدرمون موسی بن جعفر سالها زندان، نماز شب، عبادت، گاهی شبی هزار رکعت، تمام عمرش روزه و نماز و عبادت و جهاد و زندان بود. ایشون با او همه زحمات میره بهش، تو بدون همه او زحمات میسی که میری بهش، پس معلوم میشه مقام تو پیش خدا از مقام پدرمون موسی بن جعفر بالاتره. چون ایشون با او همه زحمت معجوره، تو بدون هیچ زحمتی میری بهش، خب پس تو پیش خدا معلوم میشه خیلی محترم تری که مجانی میری بهش. امام رضا علیه السلام فرمودن به برادرشون زید که تو یا عملت، منم و عملم. فرمودن من کوچکترین امکان مالی چیزی دستم بیاد دیگه آرام ندارم تا حق اون مال رو ادا کنم، حق الله و حق الناس بدم بره. اون طرفی که از یاران از شیعیان امام رضا علیه السلام پرسید آقا شما نگران این شب خوابتون نمیبره؟ شما در میترسید؟ تو روایت داره امام رضا کوبیدن روی پاشون، فرمودن والله میترسن، ما میترسیم، من از شما بیشتر میترسم، هرچه آگاهتر مسئولتر. در روایت داره وقتی پیامبر آمدن دیدن از فاطمه سرشون پایین مشغول فکرن و گای عشق میریزن و چهره مبارک از فاطمه سلام الله علیها رنگش پریده، بدن ارتعاش داره. پیامبر فرمودن چه فاطمه؟ گفتم آیات قیامت رو در قرآن با خودم مرور میکردم، چه لحظه سختی است قیامت. پیامبر فرمودند آره بترس، اگر برای چیزی دیگری متأثر بودی آرامت میکردم، ولی حالا که فکر قیامته آرامت نمیکنه، خیلی سخت قیامت. پیامبر میگه به فاطمه که پیامبر فرمود رضای فاطمه رضای خداست و غضب فاطمه غضب خداست، فاطمه از هر کس راضی است خدا از او راضی است، فاطمه از هر کس عصبانی باشه خدا از او عصبانی است. این فاطمه اینجوری. بنابراین این شیعه قلابی میگه همین که تو شناسنامه من نوشته شیعه اثناعشری و یک زیارتی میرم و عزاداری میکنم، دیگه کل تکلیف ها از دوش من برداشته شده، کل مذاهب اسلامی هم همه از اساس همشون جهنمی و فاسد و فلان. بین اهل سنت هم کسایی به اسم وهابیت آمدن این حرف رو زدن، سنی هم چه عقیده‌ای نداشته هیچ وقت. اصلا آقا خیلی از این بزرگان ایران که شما تاریخ میخونید که اصلا تا همین الان شما نمیدونید اینا مثلا بعضی از اینا مثلا سنی اصلا شیعه نیست، تا الان کسی به فکرش نرسیده که این شخص شیعه نیست. چرا؟ اونقدر اشعار و حرفاش قرآنیه و از اهل بیت گفته که اصلا کسی باور نمیکنه این شیعه نیست. قبلا تو همین ایران و الان هم تو خیلی از جای جهان اسلام، همین الان هم تو بخشی از ایران، اصلا شیعه و سنی در باب اهل بیت اختلاف حرف نداره، خیلی جاها حرفشون مثل همه، سر مسئله عصمت، سر مسئله وصایت، سر مسئله خلافت بلافصل علی بن ابی طالب اختلاف نظر. ولی این طرف مثلا یک نمونه، این بنباز مفتی حکومتی آل سعود و وهابی، این نوع اون طرفیش، ازش سوال میکنن من خلال معرفت سماحتکم به تاریخ رافضه ما هو موقفکم من مبدا التقریب بین اهل سنه و بین رافضه، نظر شما در باب وحدت بین اهل سنت با رافضی ها که یعنی شیعیان که ملحدن مرتدن مشرکن چیست؟ شما که تاریخ رافضی ها رو میشناسین که شیعه کیان، با توجه به این شناخت موضع شما در مسئله تقریب بین مذاهب چیه؟ میگه التقریب بین رافضه و بین اهل سنه غیر ممکن. او شیعه لندنی از اون ور میگه وحدت بین مذاهب اسلامی غیر ممکن، هر کس شیعه اهل بیت تو شناسنامش نیست این جهنمی و کافر و اهل عذابه و دشمن ماست. اینم همینطور میگه التقریب بین رافضه و بین اهل سنه غیر ممکن، اصلا ممکن نیست، محاله تقریب، حتی نزدیک بودن و کنار هم نشستن شیعه و سنی، لان العقیده مختلفه، استدلالش چون عقایدشون یکی نیست. خب مگر هر کس عقیدش با یکی یکی نیست، وحدتش غیر ممکنه؟ خب با این حساب که خود اهل سنت هم وحدتشون غیر ممکنه با هم دیگه. فلا یمکن الجمع بینهما، امکان نداره جمع بین شیعه و سنی. کما انه لا یمکن الجمع بین الیهود و النصارا و الوثنیین و اهل سنت. اهل سنت همونطور که نمیتونه با مسیحی و یهودی و بت پرست وحدت داشته باشه، با شیعه هم نمیتونه وحدت داشته باشه. یعنی شیعه هم مثل اوناست، یعنی مسلمان نیست، شیعه اصلا مسلمان نیست. فکذلک لا یمکن التقریب بین الرافضه و بین اهل سنت، امکان نداره ما با هم نزدیک بشیم. لاختلاف العقیده التي اوضحناها، به خاطر اختلاف عقیده ما. این هم یک ادبیات. ابن باز الذي نقل عنه انه افتخر، ابن باز افتخار کرده به چی؟ افتخار میکنه به انه صلى اماما في المسجد النبوي 30 سنه، افتخار کرده گفته من 30 سال امام جماعت در مسجد نبوی بودم در مدینه و افتخار میکنم در تمام این سال 30 سال حتی یک بار به پیامبر سلام ندادم. چرا؟ چون اون مرده است و از بین رفته و سلام منو نمیشنوه. جماد شیعه استخوناش هم پوسیده، به کی سلام کنه؟ این آقا نگاهش به پیامبر اینه. افتخر به انه صلى اماما في المسجد النبوي 30 سنه، 30 سال امام جماعت مسجد نبوی بودم، افتخار میکنم. کان یمر من عند قبر النبی ولم يسلم علی حتی مره واحده، تو این 30 سال میگه به لطف خدا یک بارم سلام ندادم به پیامبر. چرا؟ لان النبی رجل جاء و مضى، پیامبر کی بود؟ یه آدمی بود آمد و رفت، تمام شد. چرا ادامه میدیده؟ این مکتب مشکلش شیعه نیست، مشکلش خود پیامبره. از ذره اینا پیامبر تمام شده. حالا تعبیری هم از ابن تیمیه هست که اون هم که تعبیر عجیب قریبیه بعضیش. ابن تیمیه حرفای عجیب قریبی که اصلا خلاف ضروریات دینه و خلاف عقله، که حالا من نمیخوام بر دو بحث بشم. میگه که هر کس بره مدینه به قصد زیارت پیغمبر دشمن خداست، دشمن رسول خداست، دشمن دین خداست و این بدعت هست و شرک است و هرگز بخشیده نخواهد شد. یعنی هر کس از اینجا پاشه بره مدینه بره زیارت قبر پیغمبر قطعا جهنمیه. یه اسلام شناسی ایناست. بعد میگه که شیعیان که همان رافضی ها هستند و امروز، حالا اینو باز غیر از اونه، مال ابن تیمیه بود، این مال همین حاکمان مفتی های حکومت آل سعود و وهابی هست. گفته شیعه که همان رافضه است و امروز به نام امامیه جعفریه یا طرفداران خمینی مشهورند، همه کافر و از امت اسلام خارجند. خب این دو تا دیدگاه احادیث از شیعه و سنی به پیروان سایر مذاهب اسلامی با چطور نگاه کنی و چه رفتاری داشته باشی؟ زمینه که اختلاف نظر داری، مسلمانن، تشییع جنازه‌اش برو کمکش کن، شهادت بده تو دادگاه به نفعش و و و، هم تو منابع شیعه هم سنی. دو تا دیدگاه هم بین شیعه و سنی، دو تا دیدگاه انحرافی هم عرض کردم که با این که خیلی ضد هم ظاهرن کاملا شبیه هم، هر دوشون هم ضد امامن، ضد امام خمینی، ضد انقلاب، طرفدار اسرائیل، طرفدار رژیم‌های فاسد منطقه. او به اسم شیعه، به اسم سنی. او میگفت شاه سایه خداست، تنها شاه شیعه باید شاه بمانه. آقای خمینی به خود کرد علی شاه درگیر شد. اونا هم میگن آل سعود خلیفه رسول الله علیه السلام. اینا خیلی به هم شبیهن علارغم اختلافاتشون. محمد ابن عبدالوهاب که اینا خیلی نقش دارن الان در تفرقه و جنگ داخلی بین مسلمین، چون حالا این گروه شیعه که گفتم اینا یک اقلیتی هن، نه حکومتی دستشونه، نه پول نفت دارن، نه قدرتی دارن، یه سری ماهواره دارن و نفوذ تو بعضی از هیئت ها و بعضی از منبرها و تو بعضی از جاهای حوزه های علمی ما هم هستن اینا خیلی. ولی خب وهابیت به اسم ایدئولوژی آل سعود میلیاردها میلیارد دلار نفتی پشتشه، غرب پشتشه، حکومت دارن، لذا اینا الان خیلی مؤثرترن و تمام این جنگای داخلی بین مسلمین رو اینا دارن ساپورت میکنن، کلش کلا با حمایت ایناست، پول اینا، اسلحه اینا، ایدئولوژی سازی اینا، تحریک اینا، اینا دارن انجام میدن. سوریه و عراق و یمن اینا تا دوباره کشور بشه، همین الان اگه جنگ تمام بشه 30 سال طول میکشه تا اینا به وضع قبل برگردن. سوریه، عراق، یمن، یمن هر روز دارن بمبارانش میکنن. اونجا هم شافعیه، سنی شافعی، هم شیعه زیدیه. زیدی‌ها هم بخششون به لحاظ فقهی حنفی هن، فقهشون هم فقه سنی است بخششون. اینا رو بمباران میکنن. اسرائیل داشت سقوط میکرد، 4 بار شکست خود از حزب الله و حماس، سر پرتگاه بود. یه مرتبه از پشت تو سوریه و عراق جنگا رو راه انداختن، اسرائیل نجاتش دادن. این جنگای درگیری‌های عراق و سوریه و یمن و کجا و کجا برای نجات اسرائیل بود. موقتا موفق شدن، موقتا شکستن جبهه مقاومت بود. حکومت سوریه رو ما حکومت اسلامی نمیدونیم که، ما به لحاظ ایدئولوژی که با حکومت سوریه خیلی فرق داریم. اینا ناسیونالیست سکولاره، قومیت عربی و غیر دینی، خودشون هم میگن اصلا. پس ما به لحاظ ایدئولوژی با حکومت سوریه شباهتی نداریم اصلا. منتها مسئله اینه، تمام حکومت‌های عربی و همه کشورهای مسلمان به فلسطین خیانت کردن غیر از سوریه. فقط مسئله اینه. و اینا سوریه رو هدف گرفتن که بزنن، چون میدونن اگر سوریه سقوط کنه با فاصله کوتاهی حزب الله، حماس و نیروهای مقاومت فلسطین و لبنان دیگه یا ضعیف میشن یا سقوط میکنن. چون اینا همه از طریق سوریه کمک میشن. آقا تمام این موشکایی که تو اسرائیل خورد اینا همه تو سوریه ساخته میشد، از طریق سوریه میرفت اونجا. مسئله ما مسئله بشار اسد و حزب بعث سوریه نیست، مسئله جبهه مقاومت بود. حالا الان حلب، آزاد، موصل همینطور، این کسانی هن که دارن با این گروه های تروریستی میجنگن، سنی ها، این خیلیشون تو همین هشت و شعبیه، یعنی بسیج عراق، چند هزار بسیجی سنی هست. بیشتر مساجدی که تو عراق و سوریه خراب شده مساجد اهل سنت بوده، روحانیون اهل سنت رو سر بریدن. دارم میگم این آقا محمد بن عبدالوهاب میگه که میخوای شهادتین، جزء شهادتین، بعد باید شهادت بدی که پدر مادرت کافر و مشرک مردن، خودتم تا حالا مشرک بودی، حجتم باطل بوده. علمای بزرگ سنی رو هم اسم میبره، میگه با شهادت بدین همه مشرک و نجس بوده. اینا مشکلشون شیعه نیست، اینا با کل اسلام مشکل دارن. بعد چه کارایی کردن؟ تمام آثار رسالت را تقریبا از بین بردن. شما الان برید کشورهای دنیا ببین، برای خودشون الکی تاریخ سازی میکنن. مثلا تو همین کشور اروپایی شما بری، یا آمریکا، که اصلا آمریکا تاریخ نداره، یک کشوری که 200 سال پیش با اشغال درست شده، تاریخ نداره اصلا. یک موزه های تاریخی اینا برای خودشون تاریخ درست کردن که انگار اینا اولین تمدن های بشری بودن. و مثلا میری اونجا، تو من تو فیلمش دیدم که میگفت اینجا جایی بوده که جورج واشنگتن نشسته مثلا عرقشو خورده، بعد پاشوده رفته از رودخانه، اینجا از رودخانه عبور کرده، اینجا جایی بوده که ابراهام لینکلن نمیدونم نشسته دستشویی رفته بعد اومده بیرون، اینجا جاییه که اولین بار فلان کلیسا رو مثلا اینا رو نگه داشتن، بخشش هم به دروغ ساختن، پر بال اینا تاریخ ساختن. تاریخ که آمد هویت میاد، هویت میسازن. حال چیکار کرد این حکومت فاسد در حجاز، در سرزمین اسلام و توحید و وحی؟ تمام آثار اسلام رو از بین بردن. خانه ای که پیامبر اونجا متولد شده کردنش پارکینگ ماشین، تمام آثار اسلام رو از بین برد. به چه بهانه؟ به بهانه که اینا زیارت میشه و شرک. مثلا احمق ها، حالا خودتون شما که زرنگی تجاهل میکنید برای فریم مردم. مگر احترام یعنی عبادت؟ مگر هر احترامی عبادته؟ الان شما خم میشید دست پدر مادرت ببوسی، یعنی پدر مادرتو داری عبادت میکنی؟ مشرکی؟ یکی از اینا فتوا داده بود سر کلاس بچه ها جلوی معلم بلند میشن، این شرک. شرک، احترام به معلم شرکه؟ مگه هر کس به هر چی احترام میگذاره یعنی داره او رو عبادت میکنه؟ حتی سجده هم، البته ما دستور داریم که سجده بر غیر خدا حرامه، ولی حتی حالت شبیه سجده اگر اعتقاد ندارید که اینو به خدایی، به خدایی او اعتقاد نداری، اونم تازه در خود قرآن هست. در خود قرآن میفرماد که اصلا خداوند چرا شیطان رو ترد کرد؟ چون سجده نکرد به کی؟ به انسان، به آدم. شیطان به خدا که سجده میکرد. شیطان اصلا مشکلش، بعضی از این عرفا میگن شیطان از همه موحدتر بود، برای که خدا گفت به آدم سجده کنید، فرشته ها همه کردن، شیطان گفت من موحدم، من فقط به تو سجده میکنم، من فقط به خدا سجده میکنم. خدا میگه خودم میگم به این سجده کن، گفت حالا شما بفرمایید، شما بفرمایید، من مشرک نیستم، فقط تو. آیا خدا که گفت فرشته ها برای آدم سجده کنند معنیش این بود که آدم خداست؟ نه، اگر کسی با این عقیده که آدم به جای خدا، جلوی حضرت آدم سجده میکنیم به جای خدا، این مشرکه. اما اگر عقیده نداری میگی این سجده در برابر آدم اطاعت امر خداست و احترام به آدم، این شرک نیست. اونجا کسانی که به آدم سجده کردن عین توحید بود، و شیطان که گفت فقط به خدا سجده میکنم و به امر خدا کاری ندارم، شیطان مشرک بود. طبق این مبنا شیطان تنها موحد بود، فرشتگان همه مشرک بودن. حالا ما که سجده که بر کسی دیگه ای نباید کرد، لذا حتی اینا که میرن حرم، حرم حضرت رضا علیه السلام، بعضی وقتا میفتن به سجده، خب اینا تو دلشون سجده شکر برای خدا دارن میکنن که خدایا شکر که موفق شدیم به زیارت امام رضا، ولی حواسشون نیست که تو به سمت ذریح که چیز میکنی، بعضی خیال میکنن تو داری برای امام رضا سجده میکنی، یک دیر به اشتباه میندازی. سجده شکر در محضر خداست. سجده شکر میخوای بکنی رو به ذریح نکن، رو به قبله بکن، تو هدفت نیتت همونه، ولی این کارم نکن که کسی به اشتباه نیفته. خب اینا تمام آثار اسلام رو از بین بردن، آثار اصحاب پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، حتی تابعین رو. اینا قبر پیغمبر هم خواستن خراب کنن دیگه، ترسیدن و قبر تمام اصحاب و اهل بیت و بزرگان رو، همه رو در مدینه و در مکه همه رو خراب کردن، در حالی که یک دریا درس بود. یک الان بود همه میدونیست کجاست، میرفتی سر قبر تک تک اولیاء خدا، این همه زحمت کشیدن، گفت این قبر فلانیه، هم برای او طلب رحمت و مغفرت میکردی از خدا، هم یاد مرگ میافتادی، هم یاد تلاش ها و مجاهدت های بزرگ که آقا ما مدیون اینیم، اسلام رو اینا نیاز، اگه اینا نبودن ما الان مسلمان نبودیم، ما الان زرتشتی بودیم، مسیحی بودیم، بودایی بودیم، لامذهب بودیم. تلاش اینا بود که این نگه داشت اسلام رو، تلاش اهل بیت و اصحاب پیغمبر بود که نگه داشت. خب تمام اینا رو از بین برد، برای چی؟ برای که غرب، آمریکا، صهیونیست ها، انگلیس ها به اینا دستور دادن رابطه ی امت را با تاریخ اسلام قطع کن، پیچی کن، هیچی نباشه که از با دیدن او به یاد عزت اسلام، عزت اسلامی بیفتن، به یاد وحدت اسلامی بیفتن، به یاد اخلاق اسلامی بیفتن. مثلا اگه یک جایی بود میگفتن اینجا بود که آیه هل اتا علی الانسان اینجا به این مناسبت نازل شد، شأن نزولش اینجا بود، اینجا بود که علی و فاطمه و حسنین سه روز خونه داشتن، سه روز روزه بودن و به یتیم و اسیر و فلان دادن. میدونی هزار تا درس بود توش دیگه. اینجا بود که در جنگ بدر اصحاب چه کردن، اینجا بود که چی. شما الان میری اونجا زیارت حمزه، میخوای حضرت حمزه سلام الله علیه سید الشهدا واشتی درگیر میشن باید. اینا رو کوهایی که غار حرا میگفتن هست، اونجا میمون و سگ ول کردن عمدن که نجاست بکنن و اینا، یعنی مبارزه ریشه‌ای با برای محو کل تاریخ اسلام، هیچ یادگاری نباید از صدر اسلام بمونه. بعد غربیا صهیونیستا کوچکترین چیزها رو برمی دارن تاریخ سازی میکنن به دروغ. ما بدونیم اینجا پیامبر سجده شکر کرد، اینجا بود، اینجا چه کرد، اینجا جناب ام سلمه ام المؤمنین فلان حرف رو که گفته اینجا بوده فلان جا، اینا چقدر اصلا یک دوره دانشگاه بود، یک دانشگاه بود که حجاج می‌بردن، هزار تا درس اخلاق و عقاید اسلامی رو میشد همونجا گفت که آقا این یه جایی بوده که این آیه نازل شده، من شروع کنیم معنی آیه رو بگی، اینجا جایی بود که چی شد، مسجد ضرار اینجا بود، چرا پیامبر درگیر شد. خب اینا تمام هدفشون اینه. قبر حضرت پیامبر رو هم می‌خواستن خراب کنن وقتی که از دست عثمانی‌ها افتاد دست وهابی‌ها، ترسیدن. الان توی رسانه‌هاشون سایتاشون بعضیشون میگن ما اگر بتوانیم شرعاً باید کعبه رو خراب کنیم، کعبه رو خراب کنیم. بله، ما میگیم اگر کسی کعبه به اون سنگ ها داره سجده میکنه مشرکه، معلومه که مشرکه. اگر کسی اون سنگ ها رو برش صفت خدایی قائل باشه حتما مشرکه، مگه مسلمان ها برای اون سنگ ها سجده میکنه؟ خداوند فرمود اینجا این خانه، این خانه یک حد و مرزی داره. بله همیشه هم شکلش اینجوری نبوده، شکلش مهم نیست، ولی این چهار دیواری معبوده. کسی بین شما ها کسی معتقده که اون سنگ وقتی سجده میکنیم سمت کعبه یعنی اون سنگ ها خدای ما هست؟ اگه همشی باشه مشرکی، از قبل از اینکه مشرک باشه احمق آدم، این همون بت‌پرستی میشه. بله کدوم مسلمان همچه عقیده داره؟ گفتن واقعیت شینه که حتی اون سنگای کعبه باید خراب بشه. خب ملتی که خودش رو فراموش کرده، تاریخ نداره دیگه، هویت نداره، هویت اسلامی نداره. هر کشوری شما برید یک ساختمون خرابه، ولو مثلا اگه ما رو 500 سال پیشم بوده میگن مال 3000 سال پیشه، که بگن آقا ما 3000 سال تاریخ داشتیم اینجا، برای خودشون هویت درست میکنن. خب حالا اینجا اینا توطئه دشمن بود، باید هویت اسلامی کلا نابود بشه. یک راهشیه هر چی که آثار صدر اسلام باید محو بشه، توجیهش هم اینه که این شرک. و بعد کار دیگه شون اصلا اینا مقام جریان وهابی تکفیری، اصلا مقام انبیا، مقام پیامبر اکرم، مقام اولیاء خدا رو اساسا چه در زمان حیاتشون چه بعد از بخصوص رحلتشون از این عالم مدام میخوان این مقام رو بشکنن. تمام حرفشون اینه که اینا با بقیه هیچ فرقی نداره، پیغمبر با من و تو فرقی نداره. میگه هر که بگه اینا با ما فرق داره مشرک. گفت محمد رجلون جا و مزا، انباز میگه یه آدمی بود آمد رفت تموم شد. پیامبر با ما و شما فرقی نمیکنه. میگن نه فرق نمیکنه. هر کی احترام ویژه گذاشت به پیامبر و پیامبران خدا، یعنی اونا رو به خدایی ما دانسته، خدا دانسته که مشرک باشه. احترام به پیامبر عبادت خداست، عبادت پیغمبر نیست. شفاعت، خب شفاعت یک امر قرآنیه به شرطی که به اذن الله باشه نه بدون اذن الله. صدر اسلام همه اصحاب پیغمبر هم میدونستن. توسل یک تعریف توحیدی داره، یک تعریف مشرکانه. توسل مشرکانه یعنی میگه امام رضا در عرض خدا، اگه با خدا کارا پیش نمیده بریم خدا رو دور بزنیم، از طریق امام رضا بریم خدا رو، سید شهدا خدا رو دور بزنیم. حالا خدا مشکل حل نکرد، خیلی خب تو ما به تو کاری نداریم، ما امام رضا رو داریم. نه اینا شرکه. اما امام رضا به عنوان عبد صالح خدا، اقرب العباد الی الله، ولی خدا، واسطه باشه بین ما و خدا، هم واسطه معرفتی است او خدا رو بهتر میشناسه به ما معرفی کنه، هم واسطه محبتی است که او محبوب خداست و محب خداست. این تو عین توحیده. پس ببین زیارت مشرکانه داریم، زیارت توحیدی، توسل مشرکانه توحیدی، شفاعت مشرکانه توحیدی، هر دوش هست. ما نوع توحیدیشو میگیم، نوع توحیدیشو اتفاقا بزرگان اهل سنت هم قبول داشتن، هم اهلش بودن، خودشون اهل زیارت و توسل و اینا بودن. پس یکم مقام اینا رو بشکنن، آثار اسلام رو محو کنن، مقام شخصیت های الهی رو بیارن پایین در حد بقیه، و بعدم خیانت دیگرشون به اسلام، خیانت سومشون دشمن وحدت اسلامی. بزرگترین مانع در جهان اسلام که نمیگذاره مذاهب اسلامی متحد بشن این جریان تکفیری وهابی و آل سعود، چون بالاخره حرمین شریفین اونجاست، مرکز اسلام اونجاست، مکه و مدینه است. قدرتی اونجا حاکمه که دشمن وحدت اسلامیست، ته دلش سنیان هم کافر میدونه، به زبان ظاهری میگه شیعه کافره، کی کافره کی کافره، در ته دلش سنیان هم کافر میدونه. اینم خیانت دیگرشون. خیانت چهارم اینا، مرکز انرژی و نفت جهان رو اینا برای غرب و سرمایه‌داری غرب و کفار حفظ کردن به نفع صهیونیسم، سگ نگهبان پالایشگاه‌های نفتی اونایا. خیانت بعدیشون، تمام این کشورهای اینا پایگاه و پادگان ارتش‌های اشغالگر غربی تو منطقه است. خیانت بعدی دیگرشون به اسلام و مسلمین، اینا اسلام رو یک دین نفرت انگیز تو دنیا معرفی کردن. آقا من چون توفیق داشتم شاهای مختلف رفتم، خدا شاهد افکار عمومی دنیا، مردم عادی هر دین و مذهبی دارن و حتی اون بیدینا و به خصوص روشنفکران، دانشگاهیان و اونایی که اهل فکرن، وقتی با اینا حرف میزنی، پنج کلمه درست به اینا مفاهیم اسلامی رو معرفی میکنی، احترام میگذارن، خضوع میکنن. ما برای غیر مسلمان، برای کافر آیه قرآن خوندم، روایت از پیامبر خوندم، از امیرالمومنین خوندم، بلند شدن ایستاده کف زدن، برای قرآن کف زده آدم کافر، میگه ای اگه اسلام اینه که ما قبول داریم، مشکل نداریم، خیلی خوبه. خانم دکتر مسیحی سکولار توی یکی از این کشورها، من داشتم صحبت میکردم، برداشت آمد به عنوان سوال، گفت قرآن به زن ظلم کرده. گفتم کجا؟ گفت اینجوری گفته. نه گفتم خب حالا اون آیه قبل و بعد داره، شأن نزول داره، کلشو بخون با هم دیگه ترجمه کنیم ببینیم آیه چی میگه. دو سه تا آیه قرآن که او فکر میکرد علیه زنه و اینا، من درست معنی کردم که این آیه معنیش اینه. بعد دیدم که جلسه چند ساعت طول کشیده، حواسش نبود و اونجا امروز کوتاه بود تو کشور و داره نماز قضا میشه، نزدیک قضا شه، تمام کردم بحثو، آمدم همون کنار سالن واسدم به نماز، دیدم این خانم آمده کنار من واسده، هر کار من میکنم اون میکنه. میرم به رکوع، میره رکوع، میرم سجده، بلد نیست دعای دست، من اینجوری میخونم، اینجوری میخونه، بعد بلد نیست نه رو زمین بشینن، همیشه رو صندلی میشینن. من نشسته بودم این رو زانوهاشو دیگه، ما اصلا حواسمون تو نماز کلا پی خانومه بود که این چیکار داره میکنه، آمده کنار ما هم نشسته و اینا. بعد تموم شد گفتم خانم شما چیکار میکردی؟ گفت که شما عبادت میگه نمیکردی جا. گفتم من خواستم به سبک شما عبادت کنم. حال گوش کنین. گفتم چرا؟ گفت این دین، دین خوبی است، این دین به نفع زنه. همین کسی که آمد گفت قرآن ضد زنه، گفت این قرآن کتاب مقدس شما به نفع زنه. اینقدر از این چیزا شبیه اینا من دیدم تو دنیا. مرتاز هندو مشرک کنار تو هند، تو بنارس کنار او گنگ رود مقدسشون من دیدم که ریاضت میکشید، تمام استخوناش شده بود بیرون، خجالت کشیدم، ما یوری چاق و مسلمون چاق، هندو لاغر، خیلی خجالت کشیدم. هیچی نمیخورد، همیشه روزه بت پرست. گفت من بابام ننم من نذر بتخونه کردن، از دو سالگی اینجایم، الانم 42 سالشه، این نذر بتخانه بود، تمام عمرش هم به این نذر عمل کرده بود. اهل روزه، اهل عبادت، مدام اهل ذکر، تسبیح داشتن، ذکر میگفتن، از کار خودشون میگفتن. من یکم باهاش صحبت کردم راجع به پیامبر و چند تا حدیث از پیامبر گفتم، چند تا حدیث از امیرالمومنین علیه السلام گفتم. خدا شاهده این آدم بت پرست مرتاز مشرک، گفت اینجور که تو میگی محمد و علی هم جزء خدایانن، چون اونا چند میلیون خدا دارن، همه چیز به جنبی میگن خدای. خدا از نظر اونا هر چی که مقدسه. خب اینجور که میگی محمد و علی هم مثل بزرگان ما هم، اینا هم جزء خدایان هم، این حرفایی که زدی. خب این اسلام اینقدر جاذبه داره تو دنیا. برای کمونیست ضد دین در آمریکای لاتین، من آیه کنز و آیاتی از قرآن رو خوندم به نفع فقرا علیه سرمایه‌دارا، یه ظالم. کمونیستا بلند شدن چند دقیقه کف زدن برای قرآن. بعد که از اینا آمد جلو، از این کلاهای چگوارایی و اینا و آمد جلو، گفت اینا که یا اینا که خوندی جزء دینتونه؟ گفتم بله. گفت بابا ما اصلا به خاطر همه چیزا اینجا ضد دین شدیم، چون تو کلیسا و مسیحیت خلاف این حرفا رو میگن. واقعا دینی هست که اینجور حرف میزنه از عدالت و از مستضعفین و اینا؟ گفتم بله. بعد یکی از اینا از بزرگان اینا بود، از کوبا آمده بود، گفت که میدونی ما اگر اول 30 سال 40 سال پیش میدونستیم دینی هم وجود داره که این حرفا توشه، بسا که اصلا کمونیست نمیشدن. ما دنبال راه حل بودیم، این راه حل تو دین نبود، تو مسیحیت نبود، ولی هیچ که تو داری میگی که توی کتاب شما هست. یعنی میخواست بگه ما ضد دین و ضد خدا نیستیم، ما مجبور شدیم بیدین بشیم چون دین اینجا به درد ما نمیخوره، مشکلات بشر. ببین خب حالا خیانت بعدی ای آل سعود و تکفیری ها، یک همچی دینی رو که تو دنیا اینقدر زمینه داره تبدیلش کردن به یک دینی که اسمش هر کی میشنوه حالش به هم بخوره، بترسه، متنفر کردن همه دنیا رو از اسلام. اسلام شده بچه رو بیا جلوی دوربین سرشو ببر، زنا رو بگیر کنیز بکن، تجاوز کن جلوی شوهرش، جلوی برادرش، سر اینا رو ببر، این شده اسلام. یه خیانت بعدیشونه، جهان آغوشش رو به سمت اسلام باز کرده بود، دوباره بست. شما الان هر جای دنیا بری بخوای از اسلام حرف بزنی، اول باید یه گالمه جواب شبهاتی رو بدی که این احمقهای فاسد ایجاد کردن، که آقا به خدا اسلام این نیست، اسلام اینجا نیست، این آیه قرآن اینه، اینه، اینه. یه هم خیانت بعدیشون، یک دین خشک بیروح ظالمانه خشن متحجری که هیچ نه عقل، نه عقلانیت، نه عدالت، نه محبت درش هست. از اون طرف هم جنگ رو انداختن بین مسلمین برای تضعیف اسلام و مسلمین، و خیلی ها مغزهایی که باید صرف دفاع از دین و توحید میشد در برابر دشمنان دین در دنیا، اینا مجبور کردن که این مغزها بیاد صرف دفاع از اسلام بشود در برابر بخاطر اتفاقات داخل خود امت اسلام، یا های دفاع از این مذهب علیه اون مذهب، حمله به اون مذهب بباره. اینا کارهای فتنه های ایناست. چقدر متفکران بزرگ شیعه سنی از مصر و عراق و شام و ایران و لبنان و شبه جزیره هند و اینا بودن و هستن که اینا اگر این جریانات نباشه خب میشینن در دفاع از اسلام و قرآن، توضیح اسلام برای بشر حرف میزنن، ولی الان چیکار دارن میکنن؟ یا مجبورن سکوت کنن، یا مجبورن دفاع کنن از بدیهیات اسلامی به خاطر این نفرتو که منتشر شده، یا بشینن از مذهب خودشون دفاع کنن در برابر اون مذهب دیگه اسلام. یعنی هم نیروی مادی امت اسلام، نفتشو، پولشو، هم اسلحهشو، هم نیروهای مغزی جهان اسلام، دانشمندان، نوابغ مسلمان از مذاهب مختلف، همه باید صرف خودشون حالا بشه. اینا خیانت نیست؟ بزرگترین خیانت تا توسط اینا داره درست میشه، و آخرش هم شما 1000 سال هم عبادت کنی از نظر این آقا مسلمان نیستی، باید کلشو تکذیب کنی و استغفار کنی و این حرفا. خب من توی فرصت سعی کردم دو نوع تشیع، دو نوع تسنن، دو نوع اسلام رو معرفی کنم. یک نوعش که درش برادری است ضمن اختلاف نظر، اما برادری است، محبت است، عدالت است و حفظ آبرو برای اسلامه، که تو منابع شیعه و سنی هر دوش هست. یکی هم یک اسلام از نوع شیعه و سنی که گزینشی برخورد میکنه، بخش مهمی از دین رو اصلا ندیده میگیره، منفعت محوره، متعصب و خود محوره، اسلام رو میخواد فدای خودش بکنه، مسلمین رو میخواد فدای منافع خودش بکنه. بعدش به اسم شیعه، بعدی هم به اسم سنی. این دوتا رو ما خواستیم معرفی بکنم. راه حل دوباره عرض میکنم طبق منابع، بنده شیعه هم، شیعه اثناعشری، از عقاید کلامی و تاریخی و تفسیری شیعه اونش که مسلمه قطعیه، نه اختلافیات، نه متشابهات، نه اونایی که سند قوی نداره، نه اونایی که تفسیرهای مختلف برداشته، از محکمات تشیع اهل بیت قطعیاتش 100% دفاع میکنه. این برادر ما اهل سنت از منابع خودش، از مبانی خودش دفاع میکنه. ما میتوانیم با هم دشمن نباشیم؟ حتما. ما میتونیم با هم دوست باشیم؟ نه تنها میتوانیم، باید دوست باشیم. چرا؟ چون اگه ما شیعه ایم، اهل بیت که رهبران ما هستن طبق ادعای ما، خب خدمتشون فرمودن ببینید ما چگونه رفتار میکنیم، همونطور رفتار کنیم. این یعنی چی؟ یعنی آقا اختلافات به جای خود، علما با هم بحث کنن نه عوام. بحثای تخصصی رو تو دهان عوام که نباید انداخت تو کوچه و بازار که مردم نمیدونن چیه که اصلا اینا. ای برم داره من کتابای اونا رو برم داره مسخره میکنه، او هم برم داره کتابای اونا رو مسخره میکنه. مگه با مسخره کردن کتاب حدیث و فقه و اینا او هم توی ماهواره مگر کسی تغییر مذهب میده؟ اتفاقا کسی که اینجوری تغییر مذهب بده معلوم میشه خیلی مذهبش سسته، چه شیعه باشه چه سنی. اینایی که زود تغییر مذهب میدن من اصلا در این که مذهبیان شک دارم. یعنی یک سنی خیلی زود شیعه بشه همطور علیکی رو همون، یا شیعه همطور علیکی سنی بشه. این یعنی که اصلا یک تا حالا شیعه نبوده سنی نبوده، اصلا مبانی دستش نیست. ولی گفتگو کنه با هم. بله تو میگه آقا در این مسئله حق با مذهب ماست، اون مذهب به نظر ما اشتباه میکنه. مدرک داری استدلالی دوستانه برادرانه با رعایت اخلاق ادب اسلامی برادری اسلامی منطق و اخلاق بین اونایی که اهل علمن نه بی سواد گفتگو بشه، گفتگو بشه. اما توی جامعه در سطح افکار عمومی کشوندن با ماهواره و اینترنت و صحبت‌های تند و اینا از طریق توهین به مقدسات هم دیگه فحش دادن، مسخره کردن. شما تا حالا کدوم مذهب و کدوم دین رو مسخره کردی؟ با مسخره کردن پیروانش آمدن طرف تو، یکیشو نشون بده. اینا معمولا بیشتر صدمه به این مباحث پیش بیرون میاد. پس دو تا اصل داریم در به لحاظ نظری اشتراکات مذاهب اسلامی کاملا غالب است بر اختلافاتش. اختلافات حد اقلیه، اشتراکات حد اکثریه. دو به لحاظ نظری اونایی که اهل علم سواد دارن هم این مذهب رو میشناسن هم اون رو 30 سال مطالعه کرده، نه همجور رو هوا یه حدیث پیدا کرده از یک جمله جمعه از یک جا برم دارن، با رعایت اخلاق اسلامی و رعایت منطق و انصاف و هم نه در جلوی افکار عمومی اینا با هم دیگه گفتگو کنن اختلافاتشون هم بحث کنن. اون میگه آقا وضو من و الا که قرآن میگه یعنی از اینجا برو به سمت ملافق، از اینجا تا اینجا، این جهت رو هم نشون میده. اون مذهب میگه نه، اهل بیت فرمودن که این فقط به اول و آخر به اندازه اون جایی که باید آب برسه اشاره داشته نه به جهتش. مثل که میگن مثلا از اینجا تا اینجا رو بشو، معنیش نیست که از اینجا شروع کن برو به اون سمت، معنیش که از اینجا تا اینجا باید شسته بشه. یکی میگه نه، یکی گفتن از اینجا تا اینجا جهتش هم گفتن. خیلی خوب، یک اختلاف علمیه. این که از توش تکفیر و آی تو حرامزاده ای تو نمیدونم چی، این حرفا که نباید بیاد بیرون. علما باید بحث کنن. به جنبندی رسیدن، رسیدن چه بهتر، نرسیدن نرسیدن، نرسیدن نرسیدن چه بهتر که برسن. کجای اسلام تو کدوم منبع مذاهب اسلامی اجازه داده که به خاطر یه اختلاف نظر توی یک مسئله درگیر شد؟ حتی صدر اسلام من دیگه اصلا اصل تشیع شروع ظاهریش، البته کلمه شیعه از قبل بود، پیامبر به کار برده بودن، به ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و یه دز اصحاب اشاره کرده بودن که اینا شیعه تو علی. بعد اون تعبیر که در منابع سنی و شیعه هم هست که شیعه تو علی علا منابر من نور و اهل بهش بچه بچه، اینا هست تو منابع شیعه و سنی هم هست. این کلمه شیعه بود. اما تشیع رسمی از کجا بیشتر میگن شروع شد؟ از بعد از پیامبر دیگه، مسئله خلافت بلا فصل. خیلی خوب، اصل تشیع اینه. راجع به ماجرای حکومت و ولایت زعامت اسلامی پس از پیامبر. خب حالا این وسط ذل حق اصلی، صاحب حق اصلی کیه؟ پیامبر، خود امیرالمومنین دیگه. بله، خود علی ابن ابی طالب علیه السلام بارها در نهج البلاغه به جای دیگه میفرماید. باز دیدیم تو منابع شیعه و سنی هست به شکل‌های مختلف البته، که من حق ولایت بعد از پیامبر حق منه و وظیفه منه نه دیگران. اما یک امای بزرگ میاره، اما اگر بخوام بر سر این مسئله پافشاری کنم جنگ داخلی بین مسلمین راه میفته. اسلام تازه تشکیل شده، امت اسلام، مردم به شک میفتن به این چی دینیه که تا پیغمبرشون رفت اصحاب و قوم و خویشای نزدیک پیغمبر سر قدرت به جون هم افتادن. خب علی ابن ابی طالب علیه السلام صاحب اصلی این حقه که شیعه میگه این حق ازشون گرفته شده. خب ایشون چی گفت؟ خودش گفت من استخوان در گلو و خار در چشم تحمل کردم و صبر کنم، حرام میدانم درگیری داخلی مسلمین رو بر سر مسئله خلافت. امر دائره بینی که اصل اسلام و امت اسلام بماند یا علی به حکومت برسه. چی میگه امیرالمومنین؟ میگه اصل اسلام و حکومت اسلامی بماند، جنگ داخلی نشود ولو علی به حکومت نرسد. خب وقتی علی ابن ابی طالب داره میگه وحدت اینقدر مهمه، اینقدر وحدت مهمه که من مثل خار در چشم و استخوان در گلو تحمل میکنم و درگیر نمیشم، حالا من و توی شیعه به چه حقی میتونیم بگیم که آقا ما بر سر این مسئله میخوایم جنگ داخلی بین مسلمین، اون هم حالا بعد 1400 سال را بندازیم؟ اما اگر من بپرسی عقیدت چیه، عقیده ما همونه که علی گفت، عقیده ما اونه، شیعه یعنی این. ولی مگه من حق دارم به اسم شیعه بگم اکثر اینا کافرن؟ اگه من الان بگم هر غیر شیعه کافره، فرق من با محمد ابن عبدالوهاب چیه که او هم میگه همه مسلمین کافرن، ما هم میشیم مثل او؟ بعد تازه اینا فقط سنی‌ها رو کافر نمیدونن، بخش مهمی از شیعه ها هم کافر میدونن. اینا امام خمینی هم متعهدن هم لعن میکنن، میگن مهم چیزه. حالا ما که دیگه جای خود داریم که مستحق لعن هستیم و بودیم و خواهیم بود، ولی کن دقت بکنیم به این دیدگاه. ظاهرشون هم خیلی مقدسه، اینا به اسم اهل بیت، خب به اهل بیت. امام گفت اینا ولایتی های بیدین هن. او طرف هم او رسانه های آل سعود، کل مسلمی مشکل الان دارن هم میگن تقیه نفاق و دروغ و از اتهامات شیعه، خود اینا صد برابر تقیه میکنن، او هم از نوع باطل تقیه. تقیه هی که اهل بیت میگفتن یعنی وقتی دشمن جبار بنی امیه بالا سرته، مبارزه با ستم و ظلم رو مخفی و پیچیده انجام بده. یعنی تقیه یعنی فریب دشمن تا حدی که اسلام حفظ بشه. اسلام به خطر افتاد دیگه تقیه نداریم، مثل کربلاست باید بری جلو. 72 نفر با 30,000 نفر دخترهای پیامبر هم به زنجیر میکشن بکشن. اما اینا تقیه به اون مفهوم غلطش یعنی نفاق، اینا تو منابعشون نوشتن کل جریانهای شیعه که رافضیه، صوفی هم که خب معلومه. با اینکه شما میدونین اغلب اهل سنت در جهان اسلام مربوط به این طریقت های صوفی هست، وهابی نیستن که، وهابی اقلیتی بوده توی 30-40 سال با میلیاردها پول یه دل فریب دادن. و الا هر جای دنیای جهان اسلام شما برید اهل سنت اغلبشون با این طریقت های صوفی معنوی وصلن، اهل معنا و اهل ذکر و همشون هم به اهل بیتن. اینا رو هم کافر و نجس میدونن. بعد سنی‌ها هم همینطور. آقا مسجد الحرام، مسجد النبی، من بعد نماز و اینا میرفتم تو جلسات این درساشون شرکت میکردم. تو خود مسجد الحرام، مسجد النبی هست که فقه میگن و کلام عقاید وهابیت رو میگن، عقاید. یک جلسه درس که فقه مثلا شافعی، فقه ابو حنیفه بگن نیست. خب شما مگه نمیگه اهل سنت؟ خب بذار شما دیدین فقه حنفی تدریس نمیکنن تو حرم، فقه شافعی نیست، فقه مالکی نیست، تازه کل حنبلی هم نیست، یک جریان خاصی از نوع حنبلی هست. یعنی اگه سنی، خب بذار خب مذاهب سنی هم بیان اونجا فقهشون رو بگن یا عقایدشون رو بگن. فقط عقاید باید عقاید ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اینا بشه. انگار کل امت اسلامی 1400 سال این همه علماء بزرگ در رشته‌های مختلف از مذاهب مختلف اسلامی، سنی غیره، اصلا اینا انگار نبودن. حج که مشرف شدیم یکی از دوستانی که اهل تحقیقه گفت فلانی کتاب‌های منابع حدیثی و کتاب‌های تاریخی اهل سنت رو دارن در چاپ‌های جدیدش یک چیزایشو حذف می‌کنن. حکومت آل سعود و همین دانشگاه مدینه و اینجا ها که مال وهابی هست. گفت یک جایی مثلا روایاتی رو از صحیح بخاری، صحیح مسلم، اونا یک روایاتی حذف شده تو چاپای جدید نمیارن. توی کتابایی که رده دوی هم که خیلی زیاد حذف میکنن، حتی تو کتابای رده یک، گفت اصلا نامش که توجه ندن. خب بالاخره کتابخانه هست، چاپ بوده، اینا تو خونه ها توی مدرسه ها هست که با اونا چیکار میکنن؟ گفت نه، اینا با خودشون میگن آقا دو نسل همینجوری چاپ بکن، مردم اینا رو میخرن، کم کم اینا میره توی کتابخانه ها و مدارس و دانشگاه ها و اینا، اونا میشه کتابای عتیقه که یک عده محدود دارن، کم کم منابع حدیث اهل سنت رو دارن عوض میکنن. تاریخ طبری رو برشن نوشتن، دوباره یک قلمش رو حذف کردن. حالا جالبه بدونید خود همین جناب طبری که از بزرگان اهل سنته، تاریخ طبری، تفسیر طبری، ایشون صاحب یک مذهب اهل سنت بود به نام مذهب جریری، یعنی مثل ابو حنیفه شافعی اینا صاحب یک مذهب بود اصلا، اینقدر آدم مهم بوده تو اهل سنت. همین ایشون که از دنیا رفت، در بغداد خواستن ببرن دفنش کنن تو قبرستان عمومی مسلمین، جریانای تکفیری اون موقع نگذاشتن، یعنی آمدن تشییع جنازه طبری را جلوش وایستادن، گفتن طبری مشرکه، تو قبرستان مسلمین نمیذاریم دفن شه. دقت کن، طبری که منابع اصلی اهل سنت بحثش، موی به اهل بیت هم هست، ولی کاملا نقل تاریخی که ایشون میکنه کاملا معلوم از موضع اهل سنت داره تاریخ رو نقل میکنه و میبینه، ولی ایشون هم گفتن مشرکه، اجازه نمیدیم تو قبرستان مسلمین دفن. اینا اینجوری هست، منتها اون زمان اقلیت هایی بودن، الان متاسفانه قدرتی تشکیل دادن، دلار دارن، نفت دارن، غرب پشتشونه، ماهواره دارن. و السلام علیکم و رحمت الله.